بسم الله الرحمن الرحيم. ای گروه مؤمنان، شادی کنید، همچو سرو و سوسن آزادی کنید. لیک میگویید هر دم شکر آب، بی زبان چون گلستان خوش خزاب. بی زبان گویند سرو و سبزه‌زار، شکر آب و شکر عدل نوبهار. به نام خداوند بهار و شکوفایی، خداوند عطر و گل و رنگ و زیبایی، خداوند سبزی خرمی، خداوند تراوت باران صبحگاهی، خداوند زنده کننده زمین های سرد و افسرده زمستانی، تدبیر کننده شب و روز و تحول بخش دلها و دیده ها. و با سلام و تبریک خدمت همه خواهران و برادران عزیز ایمانی و با آرزوی سلامتی و سعادت و عافیت و عاقبت به خیری برای همه شما انشاءالله. عرایض امروز بنده به طور مختصر با این وقت اندکی که باقی مونده، درباره نشستن پای صحبت بهار هست. به سخن بهار گوش کردن، در واقع این شعری که در ابتدا خوندم از مولوی تقریبا همین بحث رو بیان میکنه. میگه ای گروه مؤمنان شادی کنید. منظور مولوی از شادی کردن اون شادی غافلانه، شادی بیخبری، شادی بیبندوباری و در واقع خوش و بیخیال بودن نیست. چگونه شادیه؟ میگه همچو سرو و سوسن آزادی کنید. این منظور اون آزادی های سلبی بیرونی نیست، آزادی درونی است، شکوفان شدن، مثل سرو و سوسن برخاستن، سوسن برخاستن، بلند شدن، رشد کردن. در واقع همچو سرو و سوسن آزادی کنید. لیک میگویید هر دم شکر آب. طبیعت اگر واقعا اشعار و آگاهی داشته باشه میدونه که چه عاملی باعث این سبز و خرمی شده. شما هم اگر برمیخیزید و استعدادهاتون رو از قوه به فعلیت میرسونید، باید بدونید که در واقع یک آب حیات بخشی هست. لیک میگویید هر دم شکر آب، بی زبان چون گلستان خوش خزاب. این گلستان سبز و خرم در واقع بی زبان، به زبان حال، به زبان تکوینی دارن بیان میکنند شکر آبی رو که باعث سبز و خرمی اونها شده. میگه بی زبان گویند سرو و سبزه‌زار، شکر آب و شکر عدل نوبهار. تنها مسئله آزادی نیست این درسی که مولوی میگیره از بهار، که چطور ما از بهار باید درس بگیریم، بلند شیم، استعدادامون رو به فعلیت برسونیم، بلکه درس عدالت رو هم باید بگیریم. شکر نظم و شکر عدل نوبهار. در بعضی از نسخه ها هستش که نظم و عدل نوبهار. این انتظامی که در جهان هستی هست، این عدلی که وجود داره، معنای عدل یعنی هر چیزی در جای خودش، موزون، متعادل، یعنی از طبیعت میشه درس نظم رو، دقت و عدالت رو گرفت. حالا عدالت سیاسی، عدالت اجتماعی یکی از ابعاد اون نظم هست. در واقع میبینیم که این تحول زیبایی که در طبیعت اتفاق میفته، چگونه کسانی که چشم بصیرتشون بازه چه درسهای با ارزشی میگیرن و طبیعت چقدر با ما حرف داره و ما اگه پای صحبت طبیعت بنشینیم، پای صحبت بهار بنشینیم، خیلی حرفا هست که میتونیم با هم دیگه گفتگو بکنیم، خیلی درس ها میشه بگیریم. قرآن هم اتفاقا همین اشاره رو داره، میگه که فنظر الی آثار رحمت الله، یه نگاه بکن، یه نگاه بکن به طبیعت در فصل بهار. خان دیروز با جمعی از این دوستان ابن سینا تو همین تپه ها گردش میکردیم، همین یکی دو ماه پیش همش خشک بود، همش افسرده بود. برای من خیلی تعجب بود که یه مرتبه در عرض این مدت کوتاه همه جا سبز و خرم و گل و گیاه هست. میگه نگاه بکن، فنظر الی آثار رحمت الله کیف یحیی الارض بعد موتها، که چگونه خدا این زمین مرده رو، این زمین افسرده رو، بی حرکت رو احیا کرده. ان ذلک لمحی الموتا، همون عاملی که این طبیعت رو در بهار احیا کرده، ان ذلک همین عواملی که بوده، یا خدا لمحی الموتا، اون هم مردگان رو زنده میکنه. یعنی در واقع قرآن هم توجهی که به ما میده در بهار متوجه ساختن ماست به مراحل بعدی حیاتمون. میگه از این دست بگیرید، مگه تا یکی دو ماه پیش سرد و افسرده و بی حرکت نبود؟ پس متوجه باشین که جریان ادامه داره. فکر نکنید که یک همچین دوره موقتی است برای شما، با رفتنتون همه چی تمام میشه. درس ابدیت رو، در واقع درس آخرت رو داره میده. در جای دیگه مولوی اشاره میکنه به این درسی که از طبیعت میگیره، میگه این درختانند همچون خاکیان. این طبیعت میبینید، این درختان رو که میبینید، دست ها برکنده اند از خاکدان. این درختی که از خاک در اومده در واقع یک دسته، دست‌هایی است که از تو طبیعت در اومده سوی خلقان صد اشارت می‌کنند. همه این دست‌ها داره به شما اشاره می‌کنه، داره چیزی رو به شما نشون میده. به این دست‌ها نگاه بکنید، به درختانی که از دل خاک، از خاکدان در اومده، دارن به شما چیزی رو نشان میدن. البته وان که گوشستش عبارت می‌کند، اگر گوش داشته باشید حرف این درخت رو میفهمید. اون که گوش داره عبارت میکنه، یعنی عبرت میگیره، میفهمه. با زبان سبز و با دست دراز از ضمیر خاک میگویند راز. در واقع همین سبز و خرمیشون، همین در واقع دستی که از خاکی که فاقد همه ظواهر حیاتیست، دارن یه رازی رو به شما میگن. بعد میگه در زمستانشان اگر چه داد مرگ، زندشان کرد در بهار و داد برگ. منکران گویند خود هستین قدیم. البته خیلی ها قبول ندارن، میگن بابا تو از گذشته تا بوده همینجور بوده دیگه، چرا شما یه همچی برداشتی رو میخواین از طبیعت بگیرید؟ این چرا بندیم بر رب کریم؟ میگه کوری ایشان درون دوستان، حق برویانید باغ و بوستان. اونا چشم بصیرتشون بسته است، مثل این که نمیبینند، ولی این همه باغ و بوستانی که رویده شده داره حرف میزنه با ما. بعد میگه هر گلی کاندر درون بویا بود، آن گل از اسرار حق گویا بود. هر گلی خودش داره همین بوش داره، پراکنده میشه، داره اسراری رو میگه. انسان هم اگر به صفات خدا آراسته بشه، اگر رنگ خدا رو بگیره، سبقتن سبقت الله و من احسن من الله سبقتن، اون رنگ خدا رو بگیره، اون آثار وجودیش، این اسرار حقه. میگه بوی ایشان رغم انف منکران، گرد عالم میرود پرده دران. گرچه یه دی منکر هستن، ولی این بوی گل با انکار که از بین نمیره، با لجبازی که نمیشه انکارش کرد، گرد جهان این بوی عطر و گلاب میگرده. بنابراین میبینیم که چگونه هم گل با ما حرف میزنه با رنگش، با بوی خودش، درخت با ما حرف میزنه. همه اینها برای کسی است که در واقع چشم بصیرت داشته باشه. میگه ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. همه ذرات جهان صبح و شام دارن با ما این حرف رو میزنن که ما داریم با تون حرف میزنیم، گوشتون رو باز کنید بشنوید چی میگیم. باز در جای دیگه مولوی میگه کدام دانه در زمین رفت و نرست؟ هر دانه ای رو تو زمین بذاریم بالاخره یه روزی میروید. کدام دانه در زمین رفت و نرست؟ چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ ببینید چقدر اونا توجه به طبیعت داشتن. هر چی که ما در زمان خودمون غافلیم، مانی ما مسلمان ها امتهای اسلامی که مثل اینکه شریعت با طبیعت دو راه جداییست دارن میرن، دو راه متنافره، ولی میبینیم اونا چطور با طبیعت حرف میزدن، از طبیعت درس میگرفتن، خیشاوند بودن، مثل اینکه با هم زندگی میکردن، عبرت میگرفتن. قرآن از این تحول بهاری به ما 5 درس رو میده. تو سوره حج میگه زمین رو میبینی که مرده است و تر الارض حامدتن. زمین رو حامده میبینی، حامده با هی حوض، حامده یعنی درست مثل آتشی که هیزومی که سوخته دیگه تمام شده، خاموش خاموش نشده، یک گرمای مختصری آتشی زیر خاکستر هست. یا زمستان هم ما وقتی که درخت ها رو میبینیم برگ ندارن، کاملا خشکه ولی نمرده. این خیلی فرق داره با یه چوب خشک که میشه آتشش زد. همه جا خشکه ولی حامده است. حامده یعنی در درونش مثل این که یه آخرین رمقی از حیات مونده. میگه تر الارض حامدتن، زمین رو میبینی که حالت حامده داره. جای دیگه میگه خاشعه، تر الارض خاشعتن. خاشعه یعنی فرو افتاده، افسرده است، همه چی خابیده، خموده. فاذا انزلنا علیها الماء، همینی که آب بهش میرسه اهتزت. لما وقتی که آب بهش میرسه اهتزت و ربت، اهتزاز دیدیم پرچم چطور باد میزنه حرکت، زمین میجنبه، زمین حرکت میکنه و ربت رشد میکنه، بالا میاد. میبینیم این زمینی که در یک بی حرکتی بود یه مرتبه گل و گیاه میان بالا، زمین مثل این که انبساط پیدا میکنه. و انبتت من کل زوج بهیج، انواع گیاهان بهجت آور، کیف میکنه آدم، لذت میبره نگاه میکنه. بعد میگه که خب شما چی میتونید از این درس بگیرید؟ میگه ذالک، این به این خاطره که به ان الله هو الحق. اول درسی که میگیره اینی که اگه دنبال حق و حقیقت هستید بدونید که ان الله هو الحق، حق همونه، همون اللهه که حقه، یعنی اونچه که تو جهان حقه، حقیقت داره، تحقق یافتنیه، دنبالش میشه رفت، خداست. ذالکه به ان الله هو الحق، این یه دست شناخت حقانیت خداست به عنوان تنها نیروی مؤثر در جهان هستی. دوم و انه یحیی الموتا، درس دوم که میگیری اینه که او مردگان رو زنده میکنه. درس پس تجدید حیات، در واقع استمرار حیات. سوم و انه علی کل شیء قدیر، خداوند بر هر چیز اندازه گذاره. قدیر رو به معنای قدرت گرفتن، یعنی همه کار بلده، همه کار میتونه بکنه. ولی قدیر از همون قدر و اندازه میاد که ببینید همه چی روی اندازه است. بهار سر جای خودشه، پاییز، نمیدونم زمستان، زمانش مشخصه، روابطی که درش هست همه مشخص هستش. همه چی رو خداوند براش یه اندازه‌ای گذاشته. کل شیئن اندهو به مقدار، همه چی تو جهان رو مقداره. حتی نطفه هم که در رحم هست میگه که ما اندازه درش گذاشتیم. او یه سلول اولی که تکثیر میکنه طبقه یه فرمانی میدونه تا چه مقدار سلول تخم چشم، سفیدی چشم، ابرو، ناخون، کلیه، کبد، قلب، ریه، در حالی که اول یک سلول بوده. همه جا توی قرآن سخن از مقادیره، یعنی اندازه ها و نظم هایی که تو جهان وجود داره. یعنی همه چی بی حساب و کتاب نیست که اتفاقی به وجود آمده باشه. روابط فیزیکی و شیمیایی در جهان دقیقاً حساب شده است. پس این درس سوم هست. اینا همه با ان تکرار میشه. ان الله هو الحق، انه یحیی الموتا، انه علی کل شیء قدیر، و ان الساعه لآتیه لا ریب فیه. درس چهارمی که از بهار میگیره که باور بکنید ساعت یعنی زمان، زمان انتهایی قطعا میاد، لا ریب فیها، اصلا تردید و شکی درش نیست. تعبیرش از حضرت علی علیه السلام میفرماید که هر کسی که بر مرکب زمان سواره، من کان متیته لیل و نهار، کسی که رو ماشین زمان سواره، و هوا یسار بهید، دارن حرکتش میدن، و امکان واقفن، اگرچه متوقفه، وایساده، میگه شب و روز دائما داره شما رو حرکت میده، شما سوار زمانی، او داره میره. میگه نفس المرء خطاه و الى عجله، تنفسی که داریم میکنیم گامهاییست که به سوی خط پایان داریم برمیداریم. بالاخره چند میلیارد نمیدونم ما نفس میکشیم، چند میلیارد قلبمون میزنه، بالاخره بی نهایت که نیست، بالاخره اینا داره به انتهای خودش میرسه. یک ساعت یعنی زمان، یک زمان انتهایی وجود داره. و پنجمین درسش و ان الله یبعث و من فی القبور، خداوند همه اونها که در قبر هستند برمی انگیزه. البته قبر رو که فرسایش و طبیعت همه چی رو از بین میبره دیگه، قبری به اون معنا نیست، یکسان میشه در واقع بعد از 100 سال، 200 سال، 1000 سال. یعنی همه اونا که مثل این که در کمون هستند، یعنی انسان که میره بالاخره سلولای وجودیش در قبر طبیعت دیگه، یعنی همینطور که دانه های در دل خاک همواره میرویند، دانه های وجود شما، سلول های شما که حامل تمام ویژگی هاتون، رفتار هاتون هست، یه موقعی این هم دو مرتبه مثل طبیعت در یه شرایط مجدد، در یه نشعه دیگر، در یک بهار حیاتی دیگه دو مرتبه شما احیا میشین. ببینیم که چطور از همین بهار و تجدید حیات طبیعت داره پنج درس به ما آموزش میده و چطور ما میتونیم با نگاه دیگه‌ای به طبیعت بنگریم و درس‌های تازه‌ای بگیریم. میگه انزل لکم من السماء ماء از آسمان آبی رو فرستاد که فانبتنا بهی حدائق ذات بهجت، این همه حدیقه ها، حدیقه جایی که محصور باشه، حدقه چشم هم به همون میگن، هم به صلاح نمناکه و هم محدودهی هست، باغهایی که آثار حیاتی درش هست که شما ممکن نبود که بتونید باعث سبز و خرمیش بشید. در واقع میخواد بگه به همین باغ و بوستانم نگاه بکنید، خود اینها به شما درسی داره میده که چگونه همه اینها از یک منشأی میاد. باز در جای دیگه مولوی میگه ای باغ توی خوشتر، یا گلشن و گل در تو، یا آنکه برآرد گل صد نرگس تر سازد. اون کسی که دائما داره گل و نرگس به وجود میاره، خود باغ بهتره یا اون کسی که این گل و نرگس رو در واقع آفریده و این تحولات شیمیایی رو در دل این عناصر قرار داده که این بو و عطر و رنگ و زیبایی رو داره میآفرینه؟ در جای دیگه باز 5 تا درس، درست همین 5 درسی که از بهار میده، اصلا از خود زندگی ما هم نشون میده که در واقع چگونه ما میتونیم درس بگیریم. هم زندگی مادیمونه میگه 5 مرحله است، و هم درسی که میتونیم بگیریم. میگه اعلم و انم الحیات دنیا، بدونید که این زندگی دنیای شما لعبون. معمولا بچه وقتی که به دنیا میاد تا یه مدتی جز بازی چیزی متوجه نمیشه، لعبون، فقط بازیه. یه ذره سنش وقتی بالاتر میره ذهنش پیچیده تر میشه، علاوه بر بازی های فیزیکی بازی های ذوقی هم پیدا میکنه. حالا دختر بچه فرض کنید به عروسک، پسر بچه به ماشین، به تفنگ. انما الحیات دنیا لعبون، گام دوم و لهوون، هدفی نداره ولی یه نوع سرگرمیه. وقتی که سن بالاتر میره به آستانه بلوغ میرسه، حالا پسر به پرورش اندامش، دخترها به گونه دیگه، متوجه جسم خودشون میشن، نیاز به تولید، به تکثیر پیدا میشه و زینتون، گام سوم متناسب با رشد جسمی انسان، رسیدن به سن زینت، زیبایی ها در واقع رخ پیدا میکنه، جلوه پیدا میکنه و توجه خود انسان به اون استعدادهای درونیش. خب از این مرحله سن بلوغ که آدم میره بالاتر و تفاخرون، خب بالاخره ازدواجی میشه، خونهی، زندگی، کاری، درآمدی، تلاشی، تولیدی، و مرحله تفاخر پیش میاد. تفاخر یعنی فخر فروشی، یعنی پوز دادن ها، یعنی افتخارات، افتخار هر کسی، من به این مقام علمی رسیدم، درجه من MS PhD، من به کجا رسیدم، چی کشف کردم، یا افتخار در مسائل مالیه، یا اگه زمینی پیدا کرده، باقی، یعنی به مجموعه اون دستاوردا انسان چون در اوج غرورش هست، در اوج جوانیش هست، در اوج انرژی و استعداداش هست، یک نوع حالت افتخار، فخر فروشی و خودنمایی پیدا میکنه. و تفاخرون فی الاموال و الاولاد، مال و قدرت و فرزندان و خانواده، این مرحله چهارمه. و مرحله پنجمش وقتی که آدم پا به سن میذاره، دیگه اون استعدادها و انرژی جوانی رو از دست داده، یواش یواش چیکار میخواد بکنه؟ چون اعتمادش به خودش کم میشه دیگه، شروع میکنه به انباشته کردن. و تکاثرون فی الاموال و الاولاد، تکاثر یعنی زیاد کردن، انباشتن، حالا یا انباشتن برای فرزندان خودشه که بمونن یه چیزی داشته باشن، یا خودش میخواد هی حساب بانکیشو بالا ببره، اموالشو و داراییهاشو. میگه دنیا ببینید، البته قرآن به ترتیب سنی نگفته، ولی وقتی آدم دقت میکنه میبینه ما وقتی به دنیا میایم در واقع چه چیزایی ما رو مشغول به خودش کرده. توی خونهی میرفتم یه قالیچهی به دیوارشون زده بودن، تو شمال کالیفرنیا بود، یک علامت سوالی بود، توی این علامت سوال یه طرحی کشیده شده بود. اول در واقع یک نطفهی بود، بعد یه بچهی که در رحم مادره، بعد از رحم مادر متولد شده بود، بعد سنینی که داره بازی میکنه، بعد سنین جوانیش هست، بعد ازدواج کرده و تو همش توی طرح قالی بوده، بعد چطور این پیر شده، خابیده تو بستر مرگ، و آخریش که دارن در خاک میکنه. قشنگ علامت سوال کل طرح قالی همین حالت رو مثل که این آیه رو داره نشون میده. خیلی زیبا طراحی کرده بود، حالا من نمیدونم این قالی بازم از روش بافتن یا همین یه نمونه بود، ولی خیلی زیبا مسئله حیات رو نشون میداد. قرآن میگه که این 5 مرحله است زندگی، ولی بدونید که میگه اینا همه متاعه، همه بهره شماست، خداوند در درون شما اینها رو گذاشته که بتونید بیان زندگی بکنید، اینا فریفته نشید. دنبالش میگه سابقو الی مغفرت من ربکم، سبقت بگیرید. پس یه مسابقه است، ما در هر مرحله ای از این جریان قرار داشته باشیم، یک نوع سبقته، یک نوع مسابقه است. میگه سابقو الی مغفرت من ربکم و جنت ارزها که ارز السماء و الارض. این مسابقه میدونش میدون محدودی نیست که بگین بالاخره ارضا آدم میشه، چیکار میخواد بکنه، به کجا میخواد برسه. فراخنای این میدان همه جهان هستیست، ارزها سماوات و الارض، همه جهان هستیست، همه کهکشان هاست. در کره زمین نیست بهشت، بهشتی که قرآن میگه سار او، یه جا میگه، یه جا میگه سابقو، سرعت بگیرید و از هم پیش بگیرید، جلو بیفتید. میگه جهان هستیه. قلم رو به انسان در آیندهی که ما نمیدونیم تا کی ادامه پیدا خواهد کرد، این قلم رو تمام هستی رو در بر میگیره. در واقع در جای دیگه باز مثال میزنه قرآن از این زندگی ما، در واقع میگه که این جریانی که به سرعت میاد و میره، اینی که قابل اعتماد و دل بستن نیست، به تعبیر سعدی میگه که اون شعر معروفش که میگه ای که 50 رفت و در خوابی مگر این چند روزه دریابی، بعدش میگه که تو چراغی نهاده بر ره باد. البته نه چراغ برای امروزی که باد روش کاری نمی کنه، چراغ نفتی ها، چراغ فتیله های زمان سعدی رو باید در نظر گرفت. میگه وجود خودت رو مثل یه چراغی که در معرض باد گذاشته باشن، یه کبریتی که بزنی چطور باد خاموشش میکنه. تو چراغی نهاده بر ره باد، خانه ای در ممر سیلابی. خانه ای خودتو تصور بکن که در یک مسیری ساخته این خانه رو که همواره خطر سیلاب وجود داره. در واقع یک نوع ناپایداری دنیا، یک نوع بی‌اعتباری دل سپردن به جریان باد رو داره توضیح میده. قرآن میگه انما مثل الحیات دنیا، حیات دنیا که ما این انزلناه من السماء. میخواید به زبان تمثیلی بهتون بگم چگونه است؟ زندگی مثل بارانیست که از آسمان به زمین نازل بشه، فختلط بهی نبات الارض. آب ترکیب میشه با دانه های زمین، گیاه از دل زمین میاد بیرون، میگه زمین سبز و خرم میشه، همه جا رو مرتع و سبز و خرمی میگیره، چهار پایانتون میچرن تو این طبیعت. حتی اذا اخذت الارض ارض زخرفها، زمین رو میبینی که تمام زخارفش رو به خودش میگیره، مثل اینکه عروسی میخواد بره، مثل اینکه مهمونی میخواد بره. و از زینت، همه جای زمین زیبا میشه، زینت میگیره، تمام طبیعت میبینیم که رنگارنگ شده. و ظن اهلها قادرون علیها، آدم فکر میکنه که دیگه همیشه این سبز و خرمی و رنگ و طراوت هست، همیشه این گل هست، بهار آدم فکر میکنه همیشگیه، ولی میگه دنبالش رو نمیبینید. این مثل کاه زرد خواهد شد، از بین خواهد رفت. و آدم تعجب میکنه که ان لم تقن بالامس، انگار نبود دیروز. این باز میگه که این مثال برای کسانی که تفکر بکنند. در جای دیگه میگه مثل گیاهی که باز میبره به یک طرف همین سبز و خرمی زمستان رو، میگه بدونید المال و البنون زینت الحیات دنیا، اموال و اولاد و دارایی های زندگی، اینا رو ما خودمون زینت قرار دادیم برای اینکه بتونید شما زندگی بکنید. والباقیات و صالحات و خیرون اندرب بکن، چیزایی که براتون باقی بمونه، مال که خرج میشه، غذا که خورده میشه، راحت و رفاه که تمام میشه، خسته میشه آدم. میگه باقیات و صالحات خیرون اندرب بکن ثوابن، از نظر بازتاب، از نظر دستاورد، از نتیجه، از زاویه اون چیزی که میخوان به دست بیارید، او بهتره. و خیرون عملن، عمل با الفه، یعنی بهترین چیزیست که شما میتونید آرزو داشته باشید. اگه دنبال آرزوهای دنیایی هستید، چه چیزی هست که آرمان شما رو میتونه تشکیل بده؟ خب پس میبینیم همه اینها رو که خداوند میگه بی اعتباره، دل به جریان باد نسپر، اینها بی اعتبار، خانه‌ای در محل سیلاب هستی، در این حال خود خداوند در دل ما یک انگیزه هایی رو قرار داده که بتونیم در این چند سباهی که در کره زمین هستیم زندگی بکنیم. خداوند خودش میگه که زوین للناس، من زیبا کردم برای شما. حب و شهوات، دوست داشتن انواع شهوات رو، یعنی خود من در نهاد شما قرار دادم. یک من النساء، تمایلات به جنس مخالف رو من در نهاد شما قرار دادم. این همه اشعار و ادبیات ما از نمیدونم کمان ابرو و کمند زلف و خال و لب و نمیدونم این همه توجهی که حتی تو امریکا میبینیم 60-70% مراجع کنندگان به اینترنت به خاطر سکس مراجع میکنن، کلیک میکنن، این رو کی قرار داده؟ میگه خود خداوند چنین نیازی رو در دل شما قرار داده. هر موجودی هم برای خودش زیباشناسیش متفاوت هست. به نظر ما میاد که یه چیزای زیباست و همه دنیا هم باید اینجوری زیبا احساس بکنن. به قول یکی از این شعرهای نوپرداز میگه که این که میگن از حیوان نجیبیست، این چه حیوان نجیبیست؟ گل شبدر چه کم از لاله قرمز دارد؟ چرا ما به لاله اهمیت میدیم؟ گل شبدر چرا کم اهمیت داره؟ چرا در لانه هیچ کسی کرکس نیست؟ کرکس چرا به نظر ما زیبا نیست؟ چرا بلبل به نظرمون زیبا میاد؟ چرا توتی و قناری زیبا میاد؟ از یه زاویه دیگه نگاه بکنیم چه بسا کرکس خیلی زیباتر باشه. میگه چشمها را باید شست، زیر باران باید رفت، واژه ها را باید شست، واژه باید خود باد، واژه باید خود باران باشد. خیلی مفصله که چطور اگر بخوایم به حقیقت زیبایی ها برسیم باید از دنیای خودمون بیایم بیرون، اون روابط منظم و زیبایی که خدا برای هر موجودی قرار داده. ما یک چیزهایی به نظرمون خیلی خوشبو میاد، ولی این خوشبویی ممکنه برای ما خوشبو باشه، برای موجودات دیگه خوشبو نباشه. ما از خیلی از بوها تنفر داریم، ولی میبینیم حشرات اتفاقا اون بوها رو خیلی خوشتر میبینن، با اون بوها جذب میشن. زیبایی از دید اونها یک مناظر دیگه است. در چشم ما جهان رنگی هست، ولی اسب و سگ و نمیدونم درندگان فقط سیاه‌سفید میبینن، نیاز ندارن به رنگ. حشرات اتفاقا خیلی رنگی تر میبینن. زنبور عسل رنگهای متعددی رو میبینه که ما اصلا نمیبینیم، برای اینکه اون نیاز داره که اون شهد گل رو تشخیص بده. نوع رنگی که روی اون گیاه هست تشخیص میده که این چه نوع ماده‌ای هست که او باید جذب بکنه. بنابراین میبینیم خدایی که جمیل هست و یحب الجمال هست، جمال رو متناسب با نیازهای هر موجودی قرار داده. اینی که خداوند قدیره، اندازه ها رو، مقدار ها رو گذاشته، مقداری است که نیازهای درونی ما ایجاب میکنه. خود این معنای علا کل شیئن قدیر هست. پس میبینیم خود این زیبایی ها رو خدا گذاشته که ما بتونیم زندگی کنیم. میگه زوین للناس حب و شهوات، بعد شهوات رو توضیح میده چه شهواتی. من النساء، دوم والبنین. اگر خداوند در دل ما علاقه به فرزند، شیفته حرکات بچه کوچک شدن رو قرار نداده بود، چه کسی میرفت زحمت بچه بزرگ شدن رو به خودش هموار بکنه؟ میبینیم چه لذت میبرند پدر و مادرها، خانواده ها، همه اطرافیان دور یک بچه کوچک جمع میشن که جز زحمت چیزی ظاهرا نداره تا مدت های زیاد. یا بنین رو اگه به معنای قدرت بگیریم، چون نگفته فقط اولاد، بنین گفته که تو اون دوران دنبال قدرت بودن. اگر بشر دنبال قدرت نبود، قدرت رو در درونش یک نیازی، یک سائقه نبود که بتونه دنبالش بره، چطور میتونست که بدون قدرت کاری بکنه؟ زوین للناس حب و شهوات من النساء، یک، دوم والبنین، سوم والقناطیر المقنطره من الذهب والفضه. تمایل درونی ما به ثروت، به جمع‌آوری مال، درست حالت افراطیش بده، مال پرستی تلقی میشه، ولی اگه هیچی در درون ما نبود سرمایه جمع نمیشد. بدون سرمایه، بدون جمع شدن سرمایه مگه کاری میشه کرد؟ علت اینکه این جامعه پیشرفت کرده، این وجود بانک ها، وام دادن به مردم برای ساختن خانه یا احداث صنایع مختلف، مگه این کم تأثیر داشته در شکوفایی اقتصادی این جامعه یا جوامع دیگه؟ اصلا معنای جبایت در این فرهنگ قرآن هست، مثل جبایت یعنی آب باریکی که از یه جایی زیر سنگ یه کوه میاد، اینو جمع میکنن توی یه حوضی جمع میشه و وقتی زیرابش رو میکشن میتونه یک باغ بزرگی رو آبیاری بکنه. مالیات جمع کردن هم میگه جبایت خراج ها، استعداد کم کم کوچک کوچک یه جایی انباشته بشه. میبینیم که میل به سرمایه، میل به جمع کردن ثروت، در این حالی که افراطش بسیار مذمت شده، جزو نعمات خداست، جزو برکاتیست که خدا قرار داده که ما بتونیم مجتمع انسانیمونو با این سرمایه های مالی که فراهم میشه پیش ببریم. پس اینم خدا شهوت مال رو در ما گذاشته، زوینه، زیبا کرده اینو برای ما. چهارم، والخیل المسومه. حالا در اون زمان خیل اسب بوده، سریع ترین مرکب اون زمانه اسب بوده، اسب های نشاندار، اسب عربی، اسب تیز، تند، زیبا. خب اون موقع بیش از این نبوده، ولی این زیبایی، این احساسش در درون ما هست که انسان رفته دنبالی که اتومبیل بسازه، به جای که فقط یه ماشین بسازه بگه همین کافیه. همچنان پشت سر هم رقابت در مدل‌های جدیدتر، پیشرفت در زوایای مختلف صنعت کشتی، هواپیما، اتومبیل. می‌بینیم باز خود این هم خداوند گذاشته، در این حالی که میگه که مواظب باشین که فریب دنیا رو نخورید، در درون ما هم میل به سرعت گذاشته، سرعت به زندگی. اون موقع اسب بوده، حالا اتومبیل و سرعت این لوازم اضافه میشه. پنجم، ول انعام، عشق به چارپایان، عشق. حالا ممکنه ما زندگی شهری میکنیم، این تمایلات در ما نباشه، ولی اگر نبود گوسفند پرورش پیدا نمیکرد، اسب پرورش پیدا نمیکرد، گاو پرورش پیدا نمیکرد. چطور خداوند در دل انسانها گذشته تاریخ و اگر در نظر بگیریم این تمایلات خودش قرار داده. و آخرش میگه هر کشاورزی، همه اینها اولش میگه زوینا للناس، زینت ما دادیم، زیبا کردیم اینها رو که برید دنبالش، توجه به طبیعت بکنید. بعد میگه فقط یادتون باشه همه اینها بهره زندگی دنیاست، بازگشت نزد خداست. بعد میگه میخوان بهتون بگم از اینا قشنگتر چی هست؟ قل اعنبئکم بخیر من ذالکم. دوست دارید خبرتون بدم که از اینا چه چیز بهتره؟ از سکس چی بهتره؟ از طبیعت و باغ و منظره داشتن چی بهتره؟ از اسب و اتومبیل و خانه و زندگی چی بهتره؟ للذین اتقوا عند ربهم. بعد متقین رو معرفی میکنه. درست این پنج مرحله که اینجا هست، پنج تا چیز دیگه هم ارائه میده. یکی میگه ایمان، دوم از صابرین، صبور بودن تو زندگی، مقاوم بودن، پایدار بودن در برابر مصیبت ها، صبر بر اطاعت، سوم و صادقین، کسی اگر بتونه صداقت تو زندگی داشته باشه، صداقت نه تنها در گفتار، مفهوم صداقت انطباق ایمان و عمله، یعنی اون چی که فکر میکنه، اون چی که بهش رسیده، باورهای ایمانی که داره مطابقش بتونه عمل بکنه. ول قانتین، کسانی که تکبر نداشته باشن، خودشونو نگیرن، فروتن باشن، خاکی باشن، متواضع باشن، خودشونو گم نکرده باشن، ابهت برشون نداشته باشه، میز براشون اهمیت پیدا نکرده باشه، قدرت ها. این چهارمین پایه است. و پنجمیش ول منفقین، کسانی که اونچه در میارن بتونن خرج بکنن، بتونن به دیگران هم بدن، این حفره ها رو به قول شریعتی پر بکنن، جامعه رو به یک تعادل اقتصادی برسونن. و ششمی، و المستغفرین بالاسحار، کسانی که در شبها با خدای خودشون راز و نیاز دارن، استغفار میکنن، فکر نمیکنه که نوبر بهارش آورده، گلی در سبد طبیعت هستش، استغفار در شبها. میبینیم 6 مرحله از حیات رو خداوند به ما معرفی کرده. زندگیتون 6 مرحله است. اگر میخواید که بهره بگیرید، این 6 تا درس رو از زندگی بگیرید: ایمان، صبر، صداقت، فروتنی، انفاق و استغفار. خب من خیلی خستتون نکنم. این دعایی که معمولا همه جا میخونن دیگه این ایام، یا مقلب القلوب بالابصار، خدا مقلب، مقلب یعنی دگرگون کننده، زیر و رو کننده. و تو قرآن مرتب هست، میگه من نقلب و افعدتهم و ابصارهم، خدا دلها رو و دیده ها رو زیر و رو میکنه. این زیر و روی دو طرف هست. میگه کسانی که پشت میکنن به حقایق، اون استعدادهای درونیشون واژگونه میشه، زیر و رو میشه، هم چشم بصیرتشون نمیبینه، هم دلشون اون احساس نداره. برعکس هم هست، انسانهایی که در اوج انحراف هستن قابلیت انقلاب درونی رو دارند. یه داستان زیبایی تو قرآن برای ما بیان کرده، ساحران موسی، ساحران دستگاه فرعون. یادتون هست که وقتی که علی رغم تمام اون تصمیماتشون، علی رغم تمام اون ارادهشون، که وقتی که ریسماناشون انداختن گفتن به عزت فرعون انا لنحن الغالبون، به عزت فرعون سوگند که ما پیروز میشیم، وقتی که اون حقیقت رو میبینند که چگونه اون چیزایی که به باطل درست کرده بودند همه پوشالی از آب در میاد، وقتی که ایمان میارن، سجده میکنن و فرعون تهدیدشون میکنه، میگه آیا ایمان آوردید به موسی قبل از اینکه من اجازه بدم؟ دست و پاتون رو در جهت خلاف هم قطع خواهم کرد، همه تون رو به دار خواهم زد تا ببینید اینا اشد و ابقا، کدوم یکی از ما، خدای موسی یا من، کدوم باقی ترین و قوی ترین. اونا میگن لا زیره انا الی ربنا لمنقلبون، باکی نیست، هر کاری دلت میخواد بکن، ما دیگه منقلب شدیم. انا الی ربنا لمنقلبون. همین سخنه که امام حسین تو دعای عرفات فرمود که خدایا تو که در دل دشمنانت که یک عمری نعمت تو رو میخوردند و نوکری فرعون رو میکردند و به عزت فرعون به میدان مقابله با پیامبرت آمدند، آنچنان تحولی در دلشون آفریدی که اینها زیر و رو شدند و جانشون رو کف دست گذاشتند و گفتند ما منقلب شدیم، گفتند که هر کاری میخوایی بکن. بعدم دعا میکنند که ربنا افرغ علینها صبرن و توفنا مسلمین، خدایا به ما صبر بده، ما مهم نیست میمیریم ولی تسلیم به تو بمیریم، نه تسلیم به فرعون. میگه خدایا تو که در دل این دشمنانت این تحول رو آفریدی، در دل ما هم چنین تحولی رو بیافرین. ما هم به زبان امام حسین که مدت زیادی نیست که از شهادتش میگذره، این دعا رو میکنیم که یا مقلب القلوب والابصار، ای کسی که دلها و دیده ها رو تویی که دگرگون میکنی، در آغاز این سال جدید در دلهای ما، در چشم بصیرت ما هم این تحول رو بیافرین که زندگی ما یک رنگ دیگه‌ای به خودش بگیره، جان دیگه‌ای پیدا بکنیم، روح دیگه‌ای پیدا بکنیم و یک مسیر مستقیم تری رو به سوی تو پیدا بکنیم و با همت و هنر بیشتری به سمت تو بیایم. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنهار، ای کسی که تدبیر شب و روز به دست توست. میگه آسمان رو میبینید به غیر عمدن ترانه ها، هیچ ستونی نیست، نیروی جاذبه رو تو آفریدی. و سخر الشمس و القمر، ماه و خورشید و تمام این کهکشان ها رو تو آفریدی. مدبر الامر، تویی که داری امور رو تدبیر میکنی، پشت میز مشیتت نشستی و جهان رو داری میگردونی. تو بر هر کاری توانه، ای کسی که تدبیر کار رو میکنی، به فرد ما، به جامعه ما، به مسئولین مملکت ما این هنر و این عرضه و این لیاقت رو به همه ما عنایت بکن که درست بتونیم تدبیر بکنیم، درست اداره بکنیم، هم زندگی فردیمون رو بتونیم درست تدبیر بکنیم، هم واحدهای اجتماعیمون رو بتونیم تدبیر بکنیم، هم مملکتمون رو که غرق مشکلات و هزاران پیچ و خم و هزاران گرداب و گودال هست، بتونیم به نیروی تدبیری که تو به ما الهام میکنی انشاءالله بتونیم اینها رو حل بکنیم. و بالاخره یا محول الحول والاحوال، ای کسی که تمام تحولات به دست توست، ما حتی تو نمازم وقتی که بلند میشیم میگیم به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد. وقتی بلند میشیم چطور میتونیم بلند بشیم؟ کی این استخوان‌ها رو، کی این ماهیچه‌هایی که استخوان‌ها رو حرکت میده کی آفریده؟ کی این رگ و پی‌ها رو، کی این مغزی که فرمان میده در یک چندم ثانیه بلا فاصله وقتی فرمان میده این مفاصل ما حرکت میکنه و بلند میشیم، بلند میشیم یا میشینیم؟ میگه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. هیچ تحولی تو دنیا نیست، هر جا به جایی، هر دگرگونی، هر انرژی تو دنیا وجود داره، هر نوع انرژی که وجود داره که ایجاد حرکت میکنه، لا حول، هیچ تحولی نیست، ولا قوته، و هیچ نیرویی هم نیست، نه انرژی وجود داره در جهان از انواع انرژی ها و نه آثار اون انرژی ها حاصل میشه جز با خدا. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، مگر اون اللهی که دو صفت داره، هم علیه و هم عظیمه. علی نشانه های عالی بودن و زیبایی بوده، زیبا بودن آفرینششه. عظیم نمونه های عظمت کیفیه، یعنی هم کمیت هم کیفیت. کمیت خلق خدا رو در عالی بودن سبح اسم ربک الاعلا الذی خلق فسوا میبینیم، آفرینش از یک نقطه، و عظیم بودنش این آسمان هایی که میگه فلا اقسم به ما تبصرون و ما لا تبصرون، سوگند به همه اونچه که میبینید و همه اونچه که نمیبینید، این رو خداوند عظیم نازل کرده. در هر حال آخرین دعامون اینه که یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال، حال ما رو به بهترین حالی که ممکن هست در سال جاری متحول و مبدل بساز. این دعایی که در قنوت عید فطر هم میخونیم، میگه خدایا ما رو داخل کن فی کل خیر ادخلت فیه محمدا و آل محمد، و اخرجنی من کل سوء اخرجت منه محمدا و آل محمد. خدایا ما رو در هر کار خیری که پیامبرمون و خاندان او رو، آل او رو وارد کردی، ما رو هم داخل همونجا بکن. و از هر چیزی اونا رو بیرون آوردی، از کبر، از خودخواهی، از ریا، از تکبر، از همه این رذایل اخلاقی، ما رو هم از اون تو بیرون بیا. ان شاء الله خداوند در سال جدید به همه شما سلامتی و سعادت و عافیت